الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقديم بساحة مقدس حضرت ولي عصر أرواحنا فداه. صلوات ديگر يدي فرميد. شاید این داستان علی ابن مهزیار رو فراوان شنیده باشید، ولی پایانی دارد این داستان که کمتر مورد توجه قرار می گیرد. خب زیاد شنیدید که این بزرگوار مکرر به حج خانه خدا مشرف می شد به انگیزه تشرف به محضر حضرت ولی عصر ارواح نافداه. قریب 20 سفر به حج خانه خدا مشرف شد. در اون سفری که بهش وعده دیدار دادن، اینم در روایات هست، جالبه بدانیم که معتکف بود در مسجد الحرام. میدانید که از بهترین یا بهترین مکان برای اعتکاف مسجد الحرامه. این بزرگوار در اعتکاف بود در مسجد الحرام، بهش وعده دیدار هست ولی از ارواح نافداه رو دادن. خب رفت محضر حضرت، رسید. این داستان رو زیاد شنیده اید. شاهد من این جمله پایانی این داستانه. وقتی خدمت حضرت رسید، آقا بهشون فرمودن که ملذی ابتع بک عنا کنا نتوقع که لیلا و نهارا. خیلی عجیبه. فرمود علی ابن مهزیار چرا انقدر دیر اومدی؟ من الذي ابتع بك عنا، علت تأخیرت چیه؟ ما شب و روز منتظر تو بودیم. کنا نتوقع که لیلا و نهارا، ما شبان روز منتظر آمدن تو بودیم، چرا انقدر دیر اومدی؟ در جواب به آقا ولی از ارواح نافداه عرض کرد که آقا کسی نبود که منو راهنمایی کنه. لم اجد من یدلنی علی ذلک، یعنی کسی رو پیدا نکردم دلالت راهنمایی کنه که من بیام. یعنی من که میامدم، که من قریب 20 سفر حج خانه خدا به عشق دیدار شما اومدم، شما راهنمایی نکردین، شما کسی رو نفرستادید، شما حالا یه کسی رو فرستادید، من چجوری باید زودتر از این میامدم؟ خیلی جالبه. ببینید وقتی میره محضر امام زمان ارواح نافداه، حضرت ازش طلبکاره که چرا دیر اومدی، ما منتظرت بودیم شبانه روز. وقتی گفت آقا من کسی رو نداشتم که منو راهنمایی کنه، حضرت فرمودن نه 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 نه، جهتش این نیست. شما نقاط ضعفی تو زندگی داشتید که به خاطر اون نقاط ضعف نمیتونستید بیایید خدمت ما، نمیتونستید بیایید محضر ما. بعضی از نقاط ضعفش رو حضرت بیان کردن. حدیث خیلی مفصل و جالبیه، بحث مفصلی رو میطلبه. فرمود ولکنکم کثرتم الاموال تجبرتم علی ضعفاء المسلمین قطعتم الرحم. فرمود اشکال کار شما که نمیتونستید بیایید این بود که کثرتم الاموال، دنبال پول بودید، زرندوزی بودید، فقط مال و ثروتتون رو زیاد میکردید. کثرتم الاموال، قطعتم اون رحم و خیشاوندی که باید باش پیوند برقرار میکردید، به خیشاوندانتون سر میزدید، قطع رحم کردید، ارتباطاتتون قطع شد. تجبرتم علی ضعفاء المسلمین، عده از ضعفای مسلمون ها، اینا که گرفتار بودن، ضعیف بودن، مشکل مالی داشتن، تجبرتم، به اینا کبر و غرور فروختید، جبروت و تکبر داشتید نسبت به اونها. اگر این اشکالاتتون رو برطرف میکردید، زودتر از این میتونستید بیایید. چند تا اشکال حضرت بیزه کرد. تجبرتم علی ضعفاء المسلمین، اگر کسی به فکر گرفتارها نباشه نمیتونه بگه من منتظر حضرتم، نمیتونه امید دیدار امام زمان داشته باشه. اگر کسی کثرتم الاموال فقط فکر پول بود، زرندوزی بود، نمیتونه بگه من منتظر دیدار امام زمانم، منتظر ظهور امام زمانم. قطعتم الرحم، اگر کسی به فکر خیشاوندان و گرفتارها و ارحام خودش نبود نمیتونه وقت دیدار امام زمان بگیره. وقتی حضرت این اشکالات علی ابن مهزیار رو بیان کردن، خدا خیرش بده، خیلی قشنگ جواب داد به حضرت. گفت آقا درست، شما درست میفرمایید. التوبه، آقا توبه میکنم، غلط کردم، اشتباه کردم. ای کاش ما هم در زندگی دنبال نقاط ضعفی بودیم که مانع بین ما و امام زمان ارواحنا فدا هست و اون نقاط ضعف رو تو زندگیمون برطرف میکردیم. ما هم به امام زمان ارواحنا فدا عرض میکردیم التوبه، آقا توبه، اشتباه کردیم. جبران میکنیم، گذشته رو جبران میکنیم. کسی آمد خدمت امام باقر سلام الله علیه، خیلی عجیبه، در طول دوران ائمه علیهم السلام فراوان افراد می آمدن به ائمه گفتن آقا چرا قیام نمی کنید؟ این همه یاران در خدمت شما، در رکاب شما، چرا قیام نمی کنید؟ به امام باقر علیه السلام گفت آقا چرا قیام نمی کنید؟ این اصحابنا بالکوفه، هزاران نفر شمشیرزن در کوفه آمادن، آماده قیام، در رکاب شما بجنگن، چرا قیام نمی کنید؟ به امام باقر اعتراض میکرد. این اصحابنا بالکوفه خلقون کثیر، هزاران شمشیرزن اونجا دارید. حضرت بهش فرمودن که خب حالا هزاران شمشیرزن یعنی کسانی که آمادن جانشونو در راه ما تقدیم کنن، حالا جان طلبشون، من یه سوالی ازت دارم. ایت خلو احدکم یدهو فی کیس اخیه فیأخذ حاجته، به تعبیر من حالا جان طلبشون، کسی که حاضر از جانش بگذره، آیا به اینجا رسیدید که اگر یه کسی گرفتاری مالی داشت، نیاز مالی داشت، مشکل مالی داشت، بره سر حساب برادر مسلمانش، اونو پیداش نمیکنه، میره خانه مثلا مغازه برادرش پیداش نمیکنه، بره سر صندوقش، سر حسابش، سر کیفش، سر کیسهش، به اندازه نیاز خودش برداره، اونم وقتی بعدها خبر میشه بگه کار خوبی کردی، بازم نیاز داشتی بردار، به اینجا رسیدید؟ گفت آقا نه، ما اینجوری نشدیم، نه ابدا، همینجوری بره از حساب من برداره، چون نیازمند بوده، گرفتار بوده، منو پیدا نکرده، منم بعدم بگم کار خوبی کردی، نه. الله اکبر. امام باقر علیه السلام فرمود فهم به دمائهم ابخل، کسی که از مالش حاضر نیست بگذره به طریق اولا از جانش حاضر نیست بگذره. پس چرا میگی اینا آمادن؟ چرا میگی هزاران شمشیرزن آماده ی رکاب شما هست؟ کسی که از مالش حاضر نیست بگذره فهم به دمائهم ابخل، اونا برای خونشون بخلشون بیشتره، حتما حاضر نیستن از جانشون بگذرن. انسان مالشو فدا میکنه که جانش بمانه، کسی که از مالش حاضر نیست در راه خدا بگذره. یادم یه وقتی یکی از اساتید بزرگوار ما این تعبیر رو داشتن، حالا چون این استاد بزرگوار میفرمون من عرض میکنم و الا تعبیر کمی تعبیر شاید تندی باشه، ولی حالا این بزرگوار میفرمود ما میریم مثلا مشهد امام رضا زیارت جامعه کبیره میخوانیم، همه ائمه رو با این زیارت میشه زیارت کرد، درست؟ به امام رضا یا امام زمان ارواح و نافده، هر امامی رو که زیارت میکنیم تو جامعه کبیره، به اون امام خطاب میکنیم آقا جان، امام زمان، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، امام زمان، پدرم، مادرم، هستیم، مالم، خانه‌ام، کاشانه‌ام، زن، همش به فدای شما بود. به ابی انتم، چند بار این جمله در جامعه کبیره تکرار شده، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، جانم، مالم، هستیم، خانه‌ام، زندگیم، کاشانم، همه به فدای شما بود. چند بار تو جامعه کبیره میگیم. این استاد بزرگوار میفرمود ما راست میگیم به امام رضا، راست میگیم به امام زمان. تو که حاضر نیستی از خمس مالت بگذری، چرا به امام زمان میگی پدرم، مادرم، هستیم، مالم، خانه‌ام، کاشانم، جانم، همش به فدای شما؟ اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکم و به ایابکم، ای تکرار میکنی، تو که خمس مالتو نمیدی چرا اینجوری میگی به امام زمان؟ تو که زکات مالتو نمیدی چرا اینجوری میگی؟ تو که میبینی برادرت، خواهرت، ارحامت، خیشاوندت فقیرن، گرفتارن، نیازمندن، تو با یه مبلغی حتی قرض میتونی گرفتاریشو برطرف کنی، 5 میلیون 10 میلیون قرض بهش بدی میتونی مشکلشو برطرف کنی و نمیکنی این کارو، خبر داری خواهرت، برادرت، خیشاوندت، دختر دم بخ داره با 5 میلیون 10 میلیون وام زماندار بهش بدی، دختر دم وقتش ازدواج بکنه، جایزیه خریدن، من این مقدار حاضر نیستم، میگم پولمو میذارم اجازه سودشو بگیرم. پس چرا به امام زمان میگی به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکم و به ایابکم؟ هی قسم میخوری، هی خدا رو شاهد میگیری، یا چند بار تو جامعه تکرار میکنیم آقا امام زمان ارواحنا فداه به علی ابن مهزیار فرمودن کنا نتوقع و کلیلن، و ما شب و روز منتظرت بودیم، حالا میایی؟ من لذی ابتع بک انا، چرا انقدر دیر اومدی؟ عزیزان من باور بکنیم این ما نیستیم که منتظر امام زمانیم، این امام زمانه که منتظر ماست و ما انتظار ولی عصر رو برآورده نمی کنیم. کجا ما منتظریم؟ منتظر به کسی میگن که آماده ظهور حضرت باشه، تلاش کنه. گاهی من این مثال رو زدم، میدانید بعضیا انتظار رو فقط در حد رصد میدانن، انتظار رصدی ما اسمش میگذاریم. رصد یعنی چی؟ مثلا یک کسی منتظر آمدن ستاره است، آمدن ماه هاست، آمدن خوب رصد میکنه، آقا علم و دانشش داره این ستاره کی طلوع میکنه، این ماه شب اول کی طلوع میکنه، هم در حد رصده. اما کسی اینا تلاش میکنه، دنبالش میره، کسی داره غرق میشه تو دریا، داره غرق میشه، چه میکنه؟ وای میشه نگاه میکنه یا تلاش میکنه برای نجات، در این حال منتظرم هست کسی بیاد نجاتش بده. آدمی که داره غرق میشه دست و پا میزنه، هر چی میتونه خودش تلاش میکنه برای نجاتش، در این حال نگاه هم میکنه کسی از ساحل میاد دستشو بگیره یا نه، خودش هم تلاش میکنه. ما بعضیامون انتظارمون انتظار اون غریقی نیست که داره نجات بده که خودمون تلاش کنیم، نه، فقط رصد میکنیم ببینیم کسی میاد نمیاد، نیومد که ما غرق میشیم. کنا نتوقع کلیلا و نهارا، شبان روز منتظرتون بودیم. فرمود کسرتم الاموال، فقط دنبال ثروت بودید. قطعتم الرحم، کاری به خیشاوندانتون نداشتید. قطعتم الرحم، اشکالات شما اینه و الا زودتر از این میتونستید. من سخنم این عزیزان در باب انتظار امام زمان ارواحنا فدا، خدای رحمت کند این جمله رو مرحوم آیت الله عظمای بهجت رضوان الله علیه وقت میفرمودن که به جای دعا برای تعجیل در ظهور امام زمان ارواحنا فدا، یک کمی هم دعا کنیم قابلیت ظهور پیدا کنیم. الان همه فقط دعا میکنیم، میگیم اللهم عجل ولی یک الفرج، ولی خیلی خوبه، دعا خیلی خوب، ولی ایشون میفرمودن این کمی هم به جای دعا برای تعجیل در ظهور دعا کنیم برای قابلیت ظهور. آقا بیان، ما قابلیت داریم. من مسجد مقدس جمکران شب چهارشنبه سخنرانی داشتم، خب دیدید خیلی جمعیت از شهرهای مختلف، از شهرهای مختلف میان، انصافا همتی میکنن، مخصوصا بعضی ها خیلی مقیدن. خب خیلی جمعیت زیاد بود، از شیراز، از اصفهان، از تهران، از کاشان، از یزد، راهای دور نزدیک. گفتم ببینید شما این همه راه اومدید اینجا مسجد جمکران و همه تونم تا میرسید میگید آقا جوونامون، جوونامون، نگران جوونهاتون هستید، همش قصه جووناتون رو میخورید، آقا تو رو خدا برای جوونا دعا کنید، به فکر جوونا باشید. الانم که اینجا اومدید مسجد جمکران به امام زمان ارواحنا فدا، میگید امام زمان ما جووناامونو به شما سپردیم، امام زمان جووناامونو به شما سپردیم. گفتم که به زائرین مسجد جمکران گفتم اجازه میدید کمی با هم صادقانه صحبت کنیم بدون تشریفات حرف بزنیم؟ گفتم خدایی شماها که الان اومدید از راه دور، شهرهای مختلف اومدید اینجا، جووناتون واقعا به امام زمان سپردید، واقعا به امام زمان سپردید. شما الان اینجا نشستید، مسجد جمکران گفتم، گفتم شما آقا از اصفهان اومدی، شما مادر از کاشان اومدی، شما پدر از یزد اومدی، شما از راه دور اومدی، از شیراز اومدی اینجا. میگه امام زمان بچه‌هامون و جوانامون رو به شما سپردیم، شما اینجا نشستید، بچه‌هاتون رو به کی سپردید الان؟ بچه‌هاتون رو به کی سپردید الان؟ بچه‌هاتون تو خانه چه میکنن؟ پای چه برنامه‌ای هستن؟ واقعا به امام زمان سپردید یا نه؟ راستشو بگیم، بگیم امام زمان بچه‌هامون رو به ماهواره سپردیم اومدیم اینجا، راستشو بگیم. مگه ممکنه من نسل خودم، دختر و پسر خودم رو، فرزند معصوم و جوان خودم رو پای ماهواره بنشونم از شهرستان بعد برم جمکران به امام زمان بگم آقا جان بچه ما به شما سپردم؟ امام زمان نمیگه کجا به من سپردی؟ کو؟ کجا به من سپردی؟ تو به ماهواره سپردی، تو به بیگانه سپردی، تو افکار فرزند تو در اختیار دشمن من قرار دادی، چرا میایی مسجد جمکران؟ میگه امام زمان به تو سپرد. راست میگیم به امام زمان، چطور من میتونم افکار فرزندان خودم رو، عزیزان و اطفال معصوم، نوجوانها و جوانهای معصوم خودمون رو، من نمیدونم چرا ماها باور نمی کنیم. دشمن یعنی دشمن، اینا دشمن ما، دوست ما نیستن. شما ببینید ما در برابر، من این مثال رو زیاد گفتم، در برابر حمله نظامی و موشک نظامی دشمن چقدر عکس العمل خوبی نشان میدیم. جمعه آخر ماه رمضان تمام کشور ما راه میفتند، بعد از نماز جمعه یا قبل از نماز جمعه دهان روزه، لب تشنه، مرگ بر اسرائیل. چه خبره؟ مگه اسرائیل چیکار کرده؟ موشک زده، موشک نظامی زده، یه عده مردم مظلوم رو کشته. من از شما سوال میکنم، موشک نظامی دشمن خطرش بیشتره یا موشک فرهنگی دشمن؟ اصلا قابل مقایسه نیست. موشک نظامی چیزی نیست، اینا شهید میشن. سالها یادواره شهدا، شما ببین الان در کشور ما روز و ماه و هفته نیست، ده ها صدها یادواره شهیده. میگن 20 سال پیش 30 سال پیش جوونمون شهید شده، یادواره اینا هدف موشک نظامی دشمن قرار گرفتن. ولی جوانامون که هدف موشک فرهنگی دشمن قرار میگیرن چی؟ میشه یادواره بگیریم براشون؟ بچه‌هامون از دست رفتن، گرفتار اعتیاد شدن، گرفتار فحشا شدن، گرفتار سبک زندگی غربی شدن، گرفتار سبک زندگی دشمن شدن. میشه یادواره بگیریم؟ اولین سال، دومین سال، سومین سالی که بچه‌مون رو از دست دادیم، دختر و پسرمون رو از دست دادیم، این موشک نظامی خطرش بیشتری یا موشک فرهنگی؟ چطور من در برابر موشک نظامی دشمن میستم، فریاد میزنم، مرگ بر دشمن رو سر میدهم، ولی موشک فرهنگیشو خودم در برابر موشک نظامی میستم، ولی موشک فرهنگیشو میخرم، میارم تو خانه نصب میکنم، میگذارم دختر و پسرم تو خانه است، بلند میشم میام مسجد جمکران به امام زمان میگم آقا جون بچه‌هامو به تو سپردم، به امام زمان سپردم. گاهی دوستان به من میگن آقا اینقدر هرس و جوش نخورید، چیز مهمی نیست، ما یه سریال خانوادگی میخوایم نگاه بکنیم، سرمون گرم بشه. شما فکر میکنید دشمن مستقیم هدف قرار میده؟ تبلیغش تبلیغ غیر مستقیمه، ولی یه سریال خانوادگی که بیگانه برات پخش میکنه نگاه میکنی، وقتی تمام میشه تمام ارزش‌های دینی، ارزش‌های اخلاقی، باورهای دینی دختر و پسر تو یک جا ازش میگیره، غیر مستقیم، غیر مستقیم. یه حالا من وارد مثالهاش نشم، نمونه‌ها نشم، غیر مستقیم همه ارزش‌های. وقت ببینید همین بساطیه که ما داریم، همین بساطیه که میبینید، همین تهاجم فرهنگی. اینکه ما معظم رهبری وقت فرمان تهاجم بطنان شبیه خون فرهنگی دشمن، همینه دیگه، همین مشکلاتی که داریم میبینیم. یا آقا چیزی نبوده، یه سریال خانوادگی بوده. بله، اون تو راه رفتنش، تو سخن گفتنش، همه یه برنامه ها یه جوری برنامه ریزی میکنه که بتونه تمام ارزش ها و باورهای دینی ما رو از ما بگیره. ببینید من سوال میکنم آیا اینا دشمن هستن یا نه؟ اینا این همه با ما دشمنی کردن یا نه؟ چطور میشه اینا خیرخواه ما باشن؟ سوال: میدانید یک شبکه ماهواره‌ای چقدر هزینه داره؟ اجاره یک ماهواره، این همه برنامه‌ها، صدها، دهها و صدها شبکه چقدر هزینه داره؟ چطور اینا حاضرن انقدر هزینه بکنن و فرهنگ خودشون تو خانه‌های ما بیارن؟ دوستمان یا دشمنمان؟ ما اول مشخص بکنیم با دوست طرفیم یا با دشمن. اینا دشمنن یا نه؟ شکی داریم که اینا دشمن ما هستن، شک داریم صهیونیست‌ها دشمن ما هستن، شک داریم امریکایی‌ها دشمن ما هستن، شک داریم تمام این غربی‌ها قطعاً در فاز فرهنگی دشمن تمام فرهنگ ما هستن. شکی داریم؟ شکی نداریم که. اگه دشمنه چطور من انتظار دارم دشمن اگر یه برنامه‌ای برای من می‌فرسته من این برنامه رو خوب بدونم، پسندیده بدونم، بگم چیز مهمی نیست؟ اگر میخواییم فرزندانمون رو واقعا به امام زمان ارواح نافدا بسپاریم، اینجوری بسپاریم، راستی به امام زمان بسپاریم. یاد کنم همین ایام باز سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله عظمای بهجت بود رضوان الله علیه، ایشون یه همسایه ای داشتن، من یه جا دیدم مصاحبه ای کردن با همسایه ایشون قریب 30-40 سال. میگه ما همسایه دیوار به دیوار مرحوم آیت الله بهجت بودیم. نمیشه یه وقتی خانم من از دنیا رفت، از این سوال کردن خاطراتی داری از آقای بهجت؟ گفته بله، یکی از خاطراتم اینه. یه وقت خانم من از دنیا رفت، مال شهرستان بود، از شهرستان آمده بودن عده‌ای دست دست مهمون‌ها برای مراسم تشییع و خاک سپاریش. بعد دیدم در خانه رو میزنن، خونه ما خیلی شلوغ بود، در خانه رو زدن، در رو باز کردم، دیدم خود مرحوم آیت الله بهجت. سلام کردم، عذرخواهی کردم، گفتم آقا حتما سر و صدایی که تو خونه ما بوده مزاحم شما شده، خیلی ببخشید. فرمودن نه، بحث سر و صدا نیست، من خبر شدم خانمتون از دنیا رفته، یه پولی آوردم که شاید نیاز مالی داشته باشید، گرفتاری مالی داشته باشید. پولو داده بودن. بعد سوال کرده بودن که خب حالا تشییع جنازه خانمتون کیه؟ شون نوشته که من گفتم آقا یعنی چی؟ ما از شما توقع نداریم، یه پیر مرد، یه مرجع تقلید 80-90 ساله انتظار نداریم شما تشییع جنازه، هم فقط دعا بفرمایید. کی از شما یه مرجع تقلید توقع داره که تشییع جنازه یه همسر من بیه؟ همون دعا بفرمایید، طلب رحمت کنید براش. فرمودن من حتما میخوام. خیلی اصرار کردن. به هر حال من گفتم آقا فردا فلان ساعت تشییع جنازه است. شون آمدن تشییع جنازه تا حرم حضرت معصومه سلام الله علیه. گفتم آقا دیگه خواهش میکنم شما برگردید، ما میخواییم بریم تا قبرستان اونجا جنازه رو دفن کنیم. فرمودن نه من میام تا قبرستان. گفتم آقا خواهش میکنم برگردید. فرمودن نه من میام. اصرار کردن، آمدن تا آخر خاک سپاری موندن. بعد من به آقا عرض کردم آقا چقدر اصرار داشتید شما، آخه چرا ما راضی نبودیم که؟ اصلا بحث همسایگی نیست، توقعی از شما نداشتیم. فرمودن نه، علت این که من آمدم چون این زن با شهدا محشور میشه و یک زن بهشتیه، خواستم در تشییع جنازه یک زن بهشتی شرکت کرده باشه. گفتم آقا خیلی محکم میگین شما، از کجا میدونین که همسر من بهشتیه؟ فرمودن برای اینکه ما 40 سال همسایه دیوار به دیوار شما بودیم، یه دیوار 2 متری بین خانه من و شما فاصله بود، 40 سال یک بار من صدای این زن رو نشنیدم. چرا این زن بهشتی نباشه؟ چرا با شهدا محشور نشود؟ عزیزان من، کسی میتونه بگه من منتظر امام زمان هستم که اینجوری رفتارش باشه؟ نمیدونم، شما حتما شنیدید اینکه کسانی منتظر امام زمان ارواح نافدا بودن که تو دعاهاشون واقعا راست راستی میگفتن ما منتظریم. عملشون عمل انتظاری بود، عملشون دنبال امام زمان بودن. این داستان مرحوم آیت الله محمد باقر سیستانی رو شنیده اید؟ ایشون در مشهد زندگی میکرده، پدر آیت الله سیستانی که از مراجع تقلیدن. یه وقتی خیلی دلش میخواسته که امام زمان رو ببینه، امام زمان ارواح نافدا رو زیارت بکنه. به ذهنش میرسه این راه رو طی کنه که مثلا حالا اینجور نمیدونم از کجا به ذهنش میرسه که 40 جمعه در 40 مسجد زیارت عاشورا بخونه. هر جمعه‌ای توی یه مسجد در مشهد هر جمعه بره توی یه مسجد زیارت و عاشورا بخونه، بشه 40 مسجد 40 جمعه، شاید آقای امام زمان ارواح نافدار رو زیارت کنه. فرموده بودن وقتی رسیدم به جمعه 40 داشتم زیارت عاشورا میخوندم، زیارت عاشورام که تمام شد یا در اواخر زیارت عاشورا، نگاهم افتاد بیرون مسجد، دیدم از یه خانه نور بلنده، از یه خانه نور بلنده. زیارتم که تمام شد آمدم ببینم نور از کجاست، دیدم در اون خانه بازه، مردم رفت و آمد میکنن. سوال کردم که چه خبره تو این خانه؟ گفتن یه خانومی از دنیا رفته، یه خانومی از دنیا رفته، مردم برای تسلیت به بازماندگانش میرن، اگه شما میخوای بری برو، همه دارن میرن. وارد خانه که شدم دیدم این نور از یه اتاق مخصوصی بلنده. رفتم سوال کردم این اتاق چه خبره؟ گفتن اینجا جنازه این خانم اینجاست، جنازش اینجاست، شوهرش بچه‌هاش اینجا، مردم برای تسلیت. وارد اون اتاق که شدم، تا وارد شدم نگاهم افتاد به جمال نورانی آقا امام زمان حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه. اللهم سلام کردم، خواستم حرفی بزنم، آقا فرمودن که عملتون مثل این خانم باشه من میام، عملتون مثل این خانم باشه من میام. گفتم آقا این خانم چیکار کرده؟ فرمودن این قصه مال عصر کشف حجاب رضاخان، شنیده اید؟ در دوران کشف حجاب رضاخان، اگر یه زن مسلمانی با چادر از خانه میرفت بیرون، مأمورین چادر از سرش میکشیدن، امکان نداشت یه زن مسلمانی بتونه با چادر از خانه بره بیرون، حتما میکشیدن از سرش. آقا فرموده بوده این زن تو دوران کشف حجاب، برای این که بی حجاب بیرون نباشه، 7 سال از خانه بیرون نرفت، 7 سال از خانهش بیرون نرفت. اینجوری باشید من میام. عزیزان عذر میخوام، اجازه میدید من اینجوری صحبت بکنم؟ الان دوران ما دوران کشف حجابه؟ الان کشف حجاب اجباریه؟ الان حجاب ممنوعه؟ این وضعی که ما داریم امروز تو شهر و کوچه و بازار و دانشگاه و خیابان، و الان کشف حجاب اجباریه؟ یه زنی 7 سال از خانه بیرون نمیره. من بارها گفتم خدا شاهده، اصلا بحث اینا نیست. درست ما باید جواب امام زمان رو بدیم، جواب خون شهیدانمون رو باید بدیم. من قم حرم حضرت معصوم سلام الله علیها منبر بودم، از منبر آمدم پایین، یه عزیزی جانبازی رو ویلچر نشسته بود، گفت من با شما یک کاری دارم. گفتم بفرمایید. رفتیم اون اتاقی که پشت جایگاه هست حرم حضرت معصوم سلام الله علیها. گفت آقا من برج 12 سال 61 مجروح شدم و قطع نخاع شدم. 61 الان 95 الان 95 این عبارتش یادم نمیره و خدا میدانه هنوز وقتی یادم میاد تأثیر میشم. میگفت من الان 34 سال 1 شب آرام نخوابیدم، 1 شب آرام نخوابیدم. من همینجا بگم متاسفانه ما گاهی حتی این جانبازان رو میبینیم، یه عده دیگر رو نمیبینیم. خیلی من همینجا تشکر میکنم از رسانه ملی، چندی پیش اینا یادشون آمد 2-3 بار این برنامه رو پخش کردن، خیلی کمه، بیش از اینها باید پخش بکنن. مصاحبه میکرد با جانبازانی که اینا مشکلات روانی پیدا کردن، اینا خیلی مورد غفلتن متاسفانه. خیلی من متأثر شدم، آماری که میدادن میگفتن ما حدود 40-50 هزار جانبازی داریم که مشکل روانی دارن. الان با خانمش مصاحبه میکرد، میگو خب به هر ترتیب انواع و اقسام داروها رو داره مصرف میکنه، ولی در این حال وقتی حالش بد میشه، اون جنایاتی که صدام داشت یه بخشیش هم همین بود دیگه، میگو وقتی حالش به هم میخوره، من بچه های خردسالم نشون میداد برنامه رو، اگر بازم رسانه ملی پخش کنن، دختر 2 ساله 4 ساله 5 ساله، میگو دست دخترام میگیرم از خونه میرم بیرون، وقتی این حالش بد میشه دیگه هیچی متوجه نیست، تمام زندگی رو به هم میزنه. میرم یه دو سه ساعتی بیرون با بچه هام یه جایی سر میکنم تا این حالش دوباره خوب بشه، برگردم تو خانه. که عرض کردم میگفت قریب 40-50 هزار تا ما جانباز اینجوری داریم که مورد غفلتن. حالا یه وقت کسی قطع نخای رو ویلچر نشسته، همه متوجه میشن، همه تکریم میکنن، همه احترام میکنن، همه دردشون میدونن، اما اینا رو از دردشون هم ما غافلیم. و بالاتر از این که میگفت ما درگیر سخت‌ترین مشکلات اقتصادی و معیشتیمون هستیم. خیلی بده برای ما، خیلی بده برای ما، خیلی بده برای ما. کسی بهترین دوران جوانیش رفته، جان خودشی در طبق اخلاص قرار داده، امروز معطل اجاره خانش باشه، یه آدمی که مشکل روحی و روانی پیدا کرده به خاطر دفاع مقدس ما. و مورد غفلتن. من همینجا خواهش میکنم اگر صدای من به جای میرسد، از همه رسانه ها، از همه صاحبان قلم، از همه صاحبان تریبون، از همه مخصوصا در رأسش از رسانه ملی، عاجزانه تقاضا میکنم، تقدیر میکنم نسبت به این برنامه‌ای که پخش کردن، عاجزانه تقاضا میکنم روی این نقطه بیشتر تمرکز داشته باشن، از این دست جانبازان عزیز ما غفلت نکنن، گزارش تهیه کنن، مسئولین به فکر اینها باشن، مردم قدر اینا رو بدونن. به هر ترتیب این عزیز ما جانباز قطع نخا بود، میگفت من 61 الان 95، 34 ساله یک شب آرام نخوابیدم. یک شب، میدونید یک شب آرام نخوابیدن یعنی چی؟ من مثال بزنم، نمیدونم براتون پیش اومده یا نه، یه وقت دل شب نیمه شب یه بیماری پیدا میکنه، دندون درد میگیرید. دیدید آدم پا میشه میره یه مرکز اورژانس شبانه روزی، خودشو میرسونه میگه آقا یه مسکن قوی بزن من امشب بخوابم، من حال بیدار بودن ندارم، یه مسکن قوی بزن من امشب بخوابم، صبح میرم درمان. ما یه شب تحمل نداریم. وقتی این عزیز میگفت 34 ساله من یک شب آرام نخوابیدم، ولی هیچی هم نمیخوام، شاهد من این جمله است، کاری نداشت با من که گزارش سختی زندگیشو بده، میگفت چیزی نمیخوام، چیزی از انقلاب نمیخوام، چیزی تمام. ولی بعد از 34 سال حرفم اینه، آیا این همه سختی ها رو ما تحمل کردیم برای این فضایی که امروز تو جامعه ما هست؟ مخصوصا دست میزش روی بعد حجابی ها و بی حجابی هایی که بعد حجابی هایی که به مراتب از بی حجابی الان بدتره. خدا رحمت کند اون عالم مجاهد. ببینید کیا میتونن بگن ما منتظر ظهور امام زمانیم؟ مرحوم آیت الله شیخ محمد بافقی رضوان الله علیه. چرا این مرد بزرگوار رو زدن؟ رضا خان آمد تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها زیر چکمه های خودش قرار داد. این پیر مرد، این عالم، این دلباخته امام زمان رو کتکش زد، تبعیدش کرد از قم، تبعیدش کرد به حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، امام راحل ما رضوان الله علیه از قم می آمده دیدن این مرد بزرگ، دیدن این مرد بزرگ. مرحوم آیت الله محمد تقی بافقی، اگه قم مشرف شدی حرم حضرت معصوم سلام الله علیه ها، کنار قبر آیت الله عظمای حائری و مراجع بزرگ، قبر این مرد بزرگ هم هست، آیت الله محمد تقی بافقی، مجاهد، عالم، مبارز. امام از قم می آمده تهران برای دیدن این مرد بزرگ و زیارت از عبدالعظیم سلام الله علیه و دیدن این مرد. امام می آمده. یادم هست این قصه رو بگم برای شما جوونا مخصوصا خوب، خدا رحمت کند برای آیت الله حق شناس رضوان الله علیه، می فرمود من گاهی می رفتم دیدن این مرد بزرگ، من جوان بودم سنی نداشتم، یه روز رفتم دیدنشون، نشستم مدتی. آقای بافقی به من فرمود عزیزم برای چی نشستی اینجا؟ گفتم نشستم یه نماز با شما بخونم. فرمود عزیزم تو نمیتونی با من نماز بخونی، من جوان بودم، اینشون پیرمردی بود. گفتم چرا نمیتونم با شما؟ فرمود آخه من بخوام نماز بخونم، من یه نمازم 40-50 دقیقه طول میکشه. گفتم آقا باشه، هر چی باشه من میخوام یه نماز با شما بخونم. وقت این مرد بزرگ، این مرد بزرگ چی شد؟ چرا مورد هجوم رضا خان قرار گرفت؟ چرا؟ شنیدی داستانش؟ ایشون تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها صبح جمعه مشغول دعای ندبه بوده. کی میتونه بگی من دعا ندبه خونم؟ اینا مشغول دعای ندبه خوندن بوده. در اثناء دعای ندبه بهش خبر میدن که زن رضا خان بدون حجاب وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شده. دعا ندبه شو میبنده، میگه چه دعا ندبه ای؟
اگه ما منتظر امام زمانیم که فقط به دعا نوت بخوندن نیست، باید نهی از منکر بکنیم. میاد فریاد میزنه، کی جرأت داره؟ رضا خان. بعضیا خواب میدیدن از وحشت بیدار میشدن، رضا خان رو تو خواب میدیدن. وقت بعد بیست مقابل زن رضا خان و تشکیلات و تشریفات او، میسه فریاد میزنه، میگه تو مسلمانی یا کافری؟ اگر کافری که غلط کردی اومدی تو حرم حضرت معصومه سلام، اگر مسلمانی حق نداری بدون حجاب بیای تو حرم. زن رضا خان بهش بر میخوره، به مامورین انتظامی اون شهر رو نمیدونم شهربانی میگه برخورد بکنید، این کیه با من اینجوری؟ بلافاصله تماس میگیرن با رضا خان، رضا خان خودش از تهران بلند میشه میاد قم، میگه کی با زن من اینجور برخورد کرده؟ میگن این شیخ پیر مرد، این مجاهد رو آیت الله شما محمد تقی بافقی رو میارن تو صحن، تو ایوان حضرت معصومه سلام الله علیها زیر ضربات چکمه خودش قرار میده و این مرد فقط فریاد میزده یا صاحب الزمان، فقط فریاد میزده یا صاحب الزمان. حسابی میزنه این پیرمرد و بعدم دستور میده تبعیدش بکنید. سالها مدتهایشون در حسن عبدالعظیم تبعید بوده. اینا میتونن بگن ما دعانات بخونیم، اینا میتونن بگن ما منتظر امام زمان ارواحنا فدا هستیم. عرضم رو تمام کنم، علی ابن مهزیار وقتی خدمت امام زمان میرسه، حضرت بهش میفهم چرا دیر اومدی؟ کنا نتوقع و کلیل، ما شب و روز منتظرت بودیم. من لذی ابتع بک انا، چرا دیر اومدی؟ وقتی میگه آقا کسی نبود منو راهنمایی کنه، میفرما نه نه نه، قابلیت ظهور، قابلیت دیدار نداشتی. صادقانه اعتراف میکنه، میگه التوبه التوبه، آقا جون غلط کردم، توبه میکنم. ما هم امروز صادقانه به امام زمان ارواحنا فدا بگیم التوبه التوبه، آقا جان قول میدیم جبران کنیم موانع دیدار شما، موانع ظهور شما رو برطرف کنیم. خدایا به حق آقا امام زمان به همه ما قابلیت نصرت و یاریش، درک ظهورش، شهادت در رکابش عنایت بفرما. قلب نورانی حضرتش از ما راضی و خوشنود بگردان. خدای به حق محمد و آل محمد، علما، مراجع، حوزه های علمی، رهبر معظممون مؤید و منصور بدار. پروردگار را از این مجلس نورانی روح و ریحانی به ارواح گذشتگانمون، شهدامون، امام شهیدانمون، شهدای مدافع حرم عاید و واصل بفرما. به حق امام زمان مرزا مرزای مد نظر لباس عافیت بپوشان. دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان. خدایا مسلمان ها در سراسر عالم بر دشمنانشون پیروز بگردان، شر استکبار به خودشون برگردان، ملت ما در همه آزمون ها موفق و سربلند و پیروز بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.